همین امواج نشرات دارد. حالا خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش میکند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید که آب این ولایت در هر ثانیه 132 متر مکعب به ایران میرود که در یک سال قیمت این آب به 4 میلیارد دلار میرسد. انجینر فریدون مدیر بخش آبرسانی ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان قرارداد 26 متر مکعب آب را در هر ثانیه با ایران امضا کرده است که در اثر کم شدن سطح آب و خراب بودن کانال‌های آب در این ولایت باعث می‌شود که آب اضافی به ایران برود. با گفته او اگر سیستم آبرسانی و کانال‌های آب این ولایت ترمیم شود، از جاری شدن آب اضافی به ایران جلوگیری خواهد شد. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند که در ولایت بلخ با کمک بانک جهانی سه شبکه آبرسانی را ساختند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که شبکه‌های آبرسانی با کمک بانک جهانی به ارزش 16.6 میلیون افغانی ساخته شده است که می‌تواند 510 هکتار زمین را آبیاری کند. با گفته آقای راشد، با ساخت این شبکه‌های آبرسانی حاصلات دهقانی افزایش می‌یابد و همچنان اقتصادشان بهبود پیدا می‌کند. و مقامات اتاق تجارت افغانستان میگویند که به هدف افزایش صادرات تولیدات کشور یک مارکت آنلاین را ایجاد میکنند. عبدالحسیب رحیمی رئیس اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت که موافقتنامه سرمایه گذاری بالای این مارکت دیروز مشترکاً میان یک شرکت افغانی و یک شرکت امارات متحده عربی به امضا رسید. با گفته آقای رحیمی، بالای این مارکت بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری می شود و با ایجاد این مارکت برای صدها تن زمینه کار فراهم می شود و در بسیار مدت کم هزاران تن در این مارکت مشغول کار خواهد بود. او افزود با ایجاد این مارکت صادرات کشور هم افزایش می یابد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 60 افغانی و 60 پول، یک یورو 67 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 95 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 584 افغانی.
خلاصه خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیب‌زاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به مسئله آتش‌بس در ماه مبارک رمضان و چگونگی برگزاری انتخابات ولیسی جرگه تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه هواد در مطلب نوشته که وزارت حج و اوقاف از تمامی طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست برداشته و جلو خونریزی را بگیرند. در مطلب آمده که سیاسیو نیز باید در جریان این ماه مبارک جنگ لفظی و قلمی با یک دیگر را کنار بمانند. روزنامه هواد در سرمقاله‌اش هم نوشته که مردم افغانستان در حال برای ماه مبارک رمضان آمادگی می‌گیرند که مخالفین مسلح به جنگ جاری در کشور تیل می ریزند. با باور مقاله نویس، طالبان در حال آتش بس در این مارا رد کرده اند که روزه، صلح و آشتی از ارزش‌های مهم اسلامی است. روزنامه دولتی اصلاح در صفحه نخستش به مسئله انتخابات ولیسی جرگه و تمدید دوره کاری وکلای برحال تبصره کرده است. در مطلب آمده که اعضای ولیسی جرگه تاکید دارند که باید حکومت زمان برگزاری انتخابات این جرگه و همچنان شوراهای ولسوالی را روشن سازد. روزنامه اطلاعات هم در همین مورد به نقل از عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور نوشته که با دو مسئله مهم روبرو اند که یکی آن انتخابات و دیگرش اصلاحات است و رهبران حکومت به آن توجه خاص دارند. روزنامه از زبان مشاور حقوقی اشرف غنی نوشته که هفته آینده کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز می شود و رئیس جمهور متعهد است که زمان برگزاری انتخابات ولیسی جرگه را هم روشن سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از مریضان از فروش ادویه در شفاخانه های دولتی در کابل شکایت دارند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند بعضا مجبور ساخته میشوند که حتی پنبه و مسائل ابتدایی را از شفاخانه خریداری کنند. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه این مسئله را تایید کرده میگویند که به خاطر نبود بودجه کافی و امکانات 73% پول تداوی را باید مریضان خودشان بپردازند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه همواره گفته شده که عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی برای مریضان رایگان است، اما شماره از مریضداران شکایت دارند که در اکثر شفاخانه های دولتی ادویه و سایر ضروریات مریض بالایشان فروخته می شود. برخی از مریضان در شفاخانه های نور، صحت طفل و رابی بلخی در صحبت با رادیو آزادی از وزارت صحت خواستند تا در این قسمت توجه نماید. محمد علم، پدری که کودک 3 ساله اش را برای تداوی به شفاخانه صحت طفل آورده بود، گفت که در این شفاخانه حتی یک دانه کانول هم برای مریض به طور رایگان دادن نمی شود.
یک دانه کانول ما صحت طفل اونم یک شفاخانه است صحت طفل که میبریم، هم کانولش هم خود ما میخریم. دیگه یک دانه کانول این مریضا را کسی نمیده. 15 را قیمتش است، اونم باید خود ما بخریم. یک دانه پیچکاری لزکس است، 10 را قیمتش است، اونم خود ما میخریم.
نه تنها از شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی، همچون شکایت از سوی مریضان در شفاخانه نور و رابعه بلخی نیز مطرح شده است. آنها میگویند حتی کارت ویزیت با دکتران نیز در بدل 50 افغانی بالای مریضان به فروش میرسد و سپس به خاطر تاپ کردن آن نیز باید به مسئولان پول داده شود. سعیده که به شفاخانه نور آمده و علی احمد که مادرش را به شفاخانه رابعه بلخی آورده، مشکلاتشان را چنین بیان میکنند.
شما ما درد میکده تا دوی دمی شفاخانه نور مو دفع آمدیم دوا یک پیر دوا گرفتیم رفتیم اینال باز آمدیم 50 روپا دادیم کارت گرفتیم اینال 50 روپا میگیره دوا میتا 20 روپا گرفته تاپا کده این میره قمه از دیگه دوا سر ما فروخته میشه
مادر خود آوردیم نه دواش بر ما فروخته شده گیدش که ما میرین اونجا 50 روپا ما 3 دفعه میشه آمدیم اینجا دواش هم فروخته میشه دیگه دواش خود چیزی که بر ما بگه دیگه ما مجبور هستیم دیگه وقتی که پیسه بطلب ما میتین دیگه.
آنها همچنان از وزارت صحت عامه تا از فعالیت شفاخانه های دولتی به گونه جدی نظارت کند. در گذشته نیز بارها مردم از پایین بودن عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی و خصوصی شکایت داشتند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه نیز تایید می کند که در شفاخانه های دولتی ادویه و دیگر وسایل بالای مریضان به فروش می رسد. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دونرها تنها 23% خدمات صحی را تمویل می کنند و به همین منظور ناگزیرند تا از مریضداران هم پول اخذ کنند. آقای مایار همچنان گفت تعدیل در ماده 2 قانون صحت پروسه اخذ فیس از مریضان را در شفاخانه های دولتی قانونی می سازد.
ما می پذیرم که فعلا هم دفعه با از مریضا فیس می گیرند. مریضا مجبور هستند اگر از دواخانه خریداری بکنند، کانول بگیرند، چون امکانات وجود ندارد. به خاطر این تعدیل سبب از این می شود که همین پروسه اخذ فیس قانونمند می شود. حالا اگر دکتر از مریض طور مثال عملیات می کند، اگر حالا طور مثال زیر میز پول از پیش می گیرد، او و همی آشکار می شود. کل پروسه قانونمند میشه، یعنی یک گام مثبت در راستای قانونمند ساختن عرض فیس خاطر.
به گفته ای آقای مایار، وزارت صحت از ولیسی جرگه خواسته در ماده 2 قانون صحت تعدیل به میان آورد. ولیسی جرگه نیز این ماده قانون را تصویب کرده و اکنون کمیسیون صحت مشان و جرگه روی آن کار خود را آغاز کرده است. با اساس معلومات وزارت صحت عامه، پس از تعدیل در ماده 2 قانون صحت، دکتران در شفاخانه های دولتی به اساس یک مقرره از مریضان فیس اخذ خواهند کرد. البته افراد بی بضاحت از این امر مستثنا هستند. گفته می شود که همکنون در کابل 16 شفاخانه دولتی و 98 شفاخانه خصوصی فعالیت دارند. در همین حال برخی از کارشناسان می گویند که در جریان 13 سال گذشته میلیون ها دلار در بخش صحت کمک صورت گرفته، اما وزارت صحت تا حالا نتوانسته خدمات کافی و معیاری را برای مردم مهیا سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی صحبت دارد با خانم سریا سپرنگ، اما قبل از آن لیزا حیدری برنامه حقوق اساسی و بشری را پیشکش می‌کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر تمامی شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان با خانم سپرمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا خانم سپرمی را به برنامه خوش آمدید میگویم و از شان میپرسیم که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال در کدام ماده قانون کشف ذکر شده است؟
در قسمت کار شاقی اطفال یا در قسمت تحمیل کار اجباری بر اطفال در ماده 49 قانون اساسی ذکر گردیده که در اینجا کار اجباری را برای اطفال یا کار شاقه را برای اطفال ممنوع ساخته، یعنی ممنوع قرار داده شده. در این قسمت باید بگیم اصلا کار شاقه یا کار که برای از نظر تعلیمی، از نظر جسمی، از نظر روحی اطفال آسیب برسانه در کل بر اطفال ممنوع می باشه. اما از این که کشور ما یک کشور جنگ زده است و اطفال همیش نانآور فامیل بودن و کار میکنن تا مقدار پول به دست بیارن و فامیل خود حمایت بکنن، اطفال مجبور به کارها میشن که از او جمله کارهایی که بر اینا آسیب میرسانه کارها در داشهای خشت است، کار در لابراتوارهای مواد مخدر است، استحصال مواد مخدر می باشه، کارهای روی سرک و کارهایی که بلند نمودن ماشینالات موتر با وزن بیشتر می باشه، همین کارهایی است که سبب آسیب رسانی به طفل می شه. و هر کاری که سبب مانع تعلیم طفل شوه برای طفل کار اجباری است یا کاری است که مانع تعلیم طفل می شه که نباید این کارا بالای اطفال صورت بگیره.
خانم سپرمی، عوامل عمده انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان چی میتواند باشد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که همه ما شما میفهمیم یک کشوری است که وطن ما جنگ های تحمیل شده، فقر اقتصادی همش سبب شده تا اطفال مجبور به کار شوند، مجبور به کارهای شاقه شوند. همی که فقر اقتصادی میگیم یا فامیلا نمیتونن امو ضرورت های فامیلا پوره بسازن، بنان اطفال خود بر بیرون بر کار میفرستن و یکی که در ساعات کاری اینا معروض به خطر میباشن و کارهای دور از توان خود یا بالاتر از توان خود انجام میتن که با آینده اینا را بسیار آسیب میرسانه و یگانه چیزی که بسیار یک زنگ خطر میباشه برای دولت ما که باید متوجه باشن همی که اطفال از درس میمانن و یک کتله عظیمی از اطفال فعلا در افغانستان مصروف کارهای اجباری و کارهای شاقه و کارهایی که از توان از اونها بالا است مصروف هستن و همی که مانع درس و تعلیمشان میشن، این آینده یک زنگ خطر برای افغانستان است.
شنونده های گرامی، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما خانم سپرمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان صحبت میکنیم. خانم سپرمی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه بتواند از انجام کار شاقه توسط اطفال در کشور جلوگیری کند، کدام تدابیر را روی دست گرفته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق طفل از بدو ایجاد خود تا امروز برنامه های متعدد در رابطه با کار شاقی اطفال انجام داده که از او جمله تحقیق در رابطه با وضعیت اطفال کارگر در سرتاسر افغانستان انجام پذیرفته و این تحقیق پیشنهادهایی را در قبال داشته، چون افغانستان یگانه افغانستان کشوری است که متعهد به کنوانسیون حقوق طفل می باشه یا پیمان نامه حقوق طفل می باشه، بناهن باید وضعیت طفل از هر لحاظ از هر حیث متوجه باشن. که یکی از این جمله پیشنهادهای ما تنظیم ساعت کاری بر اطفال بوده و اطفال نباید در وقت کار استثمار شوند و اینا از نظر اقتصادی همچنان بعضی اطفال ما قضایاش داشتیم که کار میکردن به ساعت بسیار زیاد اما پول بسیار کم به دست می آوردن، کارفرما پول کم برشان میدادن و میگفتن شما اطفال هستین، یعنی شما مستحق پول زیاد نیستین، در حالی که کار بیشتر اطفال در فابریکه ها، در کارخانه ها، در داشت های خشت‌پزی و غیره انجام میدادن. و در رابطه به حمایت از این کاتگوری اطفال، برنامه های میز های گرد، برنامه های جلسات آگاهی دهی، پروگرام های ویژه رسانه ای، به خصوص برنامه های آموزشی طفل به طفل، این حقوق اطفال کارگر یا حقوق اطفال که کار میکنن به گوش هموطنان رسانیده شده و در قسمت حمایت از این کاتگوری اطفال همیش برای ارگان های زیرب هشدار داده شده که اگر متوجه نباشن با همکاری کمیسیون، یعنی یک کاتگوری بسیار عظیم و وسیع از اطفال معرض به خطر میشن و به می خاطر کمیسیون تقاضا میکنه که تا اطفالی که معرض به خطر هستن، به خصوص اطفالی که در روی سرک و جاده ها کار میکنن، اینا باید حمایت جدی صورت گیره، به خصوص دولت افغانستان در این راستا مسئولیت مستقیم داره.
در پایان میشه بر ما بگوین که از لحاظ قانون انجام کدام نوعی از کارها برای اطفال جواز دارد؟
کارهایی که آموزشی باشه، کارهایی که اونا حرفه بیاموزن و اون از سن 15 سالگی میتونن اون را دسترسی پیدا بکنن یا بیاموزن. در غیر از او هیچ نوع کار شاقه بالای اطفال جواز نداره. اصلا نباید اطفال کار بکنن و کاری که مانع درس و تعلیم از اونا شوه، کارهایی که سبب آسیب رسانی به وجود از یا به روحشان به جسمشان شوه. و بعضی قضایایی وجود داره که اطفال در زمانی که کار میکنن مورد استفاده های ناجایز قرار میگیرن که یک آسیب به حد جدی و شدید در قسمت زندگی آینده طفل داره. بنابراین نباید اطفال استثمار شوند، کار بکنن، خصوصا کارهای شاقه را انجام بدن. اما قسمی که ما در آغاز گفتم، چون وطن ما یا کشور ما یک کشور جنگ زده و جنگ گذرانده، بنابراین امی بچه ها یا امی طفلایی که زیر سن می باشن مسئولیت فامیلا را دارن، اینا مجبور هستن که کار بکنن. اما در اینجا باید همراه کارفرماها به تماس شوند، به خصوص فامیلای از اینا باید متوجه باشن. زمانی که اطفال خود بر کارفرماها تسلیم می نماین، باید از اوقات کاری از او با خبر باشن و ایرا همیش با اونا به تماس باشن تا اطفالشان مورد سوء استفاده ها قرار نگیرن و از اطفالشان سوء استفاده های ناجایز کاری صورت نگیره، کارهای شاقه ثقیل که توان از اونا بالا از بارشان انجام نپذیره.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اسپوژمی و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا آخر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با خانم اسپوژمی مسئول بخش حمایت و انکشاف و حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سریا صبرنگ مهمان ماست. او به عنوان یک فعال برجسته حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. خانم صبرنگ میگوید که شوهر، پدر و برادرش در توانمند ساختن خود او نقش مهم داشتند. بشنویم که خودش را چگونه یک رهبر میبیند و چگونه به موفقیت رسیده است.
مقصر میتونیم رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه، به توانمندیش باور داشته باشه، در این زمان استدلال قوی داشته باشه، مدبر باشه، علاوه دیگه که یک مدیر خوب هست که بتونه مثلا مدیریت بکنه تمام درمو اولین که مربوط مأموریتش هسته. در تالی از این باید مدبر باشه، باید بتونه که در مواقع حساس بطور تصامیم بسیار خوب بگیره و عواجل تسلیم بگیره و زمانی که ضرورت هست و همچنان خود از خود یک استقلالیت فکری داشته باشه، این میتونه که یک رهبر خوب به نظر ما باشه.
شما خودتان کدام یک از این اوصاف را در خود میبینین به عنوان یک رهبر زن که در افغانستان در بخش حقوق زنان کار کردین، فعالیت کردین؟
یکی که من یک عشق عجیبی به کار خود دارم، از مسئولیت اصلا نمیترسم، البته که مسئولیت توام با صلاحیت میخوام و یک مسئولیتی که نمیترسم و همیشه من زمانی که یک کار را انجام میدم همیشه به حدی خوشبین هستم که من به نتایجی که قبلا تعیین کردم با ما هدف تعیین شده حتما میرسم، هیچ وقت تشویش نمی کنم و من حتی کسایی که زیاد دلغوره دارن از همکارای ما، کسایی که در این برنامه با ما شریک هستن، من بیشتر برشان رویه میدم که اصلا شما تشویش نکنید، ما حتما موفق میشیم و حتما به همون نتایج دلخواه میرسیم. یک مثلا و من معمولا از کار هیچ وقت خسته نمیشم، من لذت میبرم وقتی ببینم که من میتونم چطوری مشکل چند نفر میتونم یعنی حل بکنم در شکل انفرادیشم، از این لذت میبرم، از کارم خسته نمیشم و از این حتی در بحثا و اینها یا برای خود مفکر میکنم که خودم یک استقلالیت فکری دارم و در این زمان من زندگی برای خود هدف تعیین کردم. اینانه وقتی که من خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی برای رسیدن به مو هدف تلاش میکنم که خودش رمز مفکریت است. فکر میکنم.
تشکر. خب حالا اگر به ما و شنونده های ما در این مورد بگوین خانم صبرنگ که چه کسی در توانمند ساختن خود شما نقش داشته؟
در توانمند سازی من خودم به خانواده روشنفکر که تولد شدم تحصیل کرده بودم، پدر من تحصیل کرده بوده، همیشه ما تشویق میکردن، ما یک کتابخانه بسیار کلان به خانه خود داشتیم و برای ما وظیفه میدادن که شما در این جمعه رخصت داشتیم چی باید مطالعه بکنیم. این خودش و همیشه ما تشویق کردن در خانواده، مخصوصا نقش بسیار مهمه پدر ما و مخصوصا کاکاهای من بسیار زیاد نقش داشتن که چون کاکا داشتم که متاسفانه که هر دو شهید شدن و اینا برای من سروشت زندگی بودن، همیشه مار تقویت کردن و مار دفتن به پیش برین، حتی به در شمالیت و در پانتون در تمام مسائل یعنی راهنمای ما بودن و اینا باعث شده که ما بالاخره و در شرایط فعلی برادرم بسیار زود به زندگی من نقش داره، مشاور ما هستن برای به اصطلاح به ارتقای ظرفیت من، برای توانمندی من، برای تقویت اعتماد به نفس من بسیار زیاد نقش داره. شوهر من خود شوهر من واقعا رفیقم هست و همیشه یعنی وقتی که من پیشرفت میکنم فکر میکنه که پیشرفت خودش هست، همیشه مشاورم هست و مانند یک دوست و یک رفیق مخالیم در همه مسائل آماده است و بیشتر من تشویق میکنه که ما باید به پیش برم، جرأت داشته باشم و مسئولیت بگیرم.
چقدر مهم است که به زنان نقش داده شود، سهم داده شود در تصمیم گیری ها از سطح خانواده تا سطوح بزرگتر دیگه در اجتماع، در حکومت؟
مرد باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرند و فهمند که یک بازی قدر از همسر برشان و این میتونی که به تمام مسائل زندگی، به تمام مشکلاتش، موفقیتاش با هم اندیش هم دیگر کار بکنن و در تمام تصمیم گیری ها نقش داشته باشن.
و پیام شما برای مردان خانواده چیست به عنوان یک رهبر زن که در بخش حقوق زنان سال هاست کار کردین، خدمت کردین، که اونها نقششان را چگونه میتونن مؤثرانه در توانمند ساختن زنان خانواده ایفا بکنن؟
پیام ما برای مردم افغانستان در مجموع مردان افغانستان همین هست که امروز ما همیشه تاکید ما به همین بوده که موقعیت یا جایگاه مناسب زن در خانواده این یک نمودار خانواده سالم است. خانواده سالمه که میتونه تضمین شه برای جامعه سالم. مرد باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیره.
زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخنت شد که زهر است بکامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوام همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربسته چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر